الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی رو دیروز بعد از درس بعضی از عزیزان فرمودن که در صحیحه برید اجلی این فرمایش امام که فرمودن ان کان سرورتن ثم مات فی الحرم فقد اجزع عنه حجت الاسلام و ان کان مات از اینجا و هو سروره قبل ان یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام فان فضل من ذلک شیء فهو للورثه ان لم یکن علیه دینون. آیون فرمودن این ان لم یکن علیه دینون رو به کل جمله بزنیم. چرا فقط به جمله اخیره بزنیم؟ یعنی اینجور بشه که امام که فرمودن جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام فان فضل من ذلک شیء فهو للورثه ان لم یکن علیه دینون. از اول اینجور باشه، یعنی اگر دین نداشت جعل زاده و نفقته فی الحج. این رو فرموده دیگه. اینجا این حرف خوبیه، حرف خوبیه، منتها یک مطلبی که عرض کردیم ما و الانم باز تکرارش میکنیم عبارت از این است که ما در جملات متعدد اینو در اصول داریم، اگر قیدی در آخر جمله بیاد این قید به جمله اخیره خوردنش متیقنه، اما به مازاد به همه بخوره این قرینه میخواد، این نیاز به قرینه داره. این تقریبا یه دو تا چهار تای اصولی همه میپذیرن این رو که اگر جملات متعدده مقید به قیدی بشه در آخر کلام، قدر متیقن جمله اخیره است، اما این که قید به تمام کلام بخوره این قرینه میخواد. ما در اینجا ان لم یکن علیه دینون رو اگر بخوایم به هر دو مطلب، اینجا دو تا مطلب داریم، یکی جعل زاده و نفقته و راحلته فی الحج، یکی هم عرضم به حضورتون که فان فضل من ذلک شیء فهو للورثه. این دو تا رو ما داریم. ان لم یکن لهو دینون بعد از جمله اخیر ان فضل من ذلک شیء فهو للورثه آمده، این متیقنه، اما به قبل اگر بخواد بخوره این قرینه میخواد. البته این همون مطلبیه که ما میگیم، این نتیجه همون میشه، اما این قرینه روایی، یعنی قرینه داخلیه، ما نیاز داریم از داخل روایت پیدا کنیم که این قید به همه بخوره، یا قرینه خارجی هم بتونیم گیر بیاریم خوبه، اما قرینه ای میخوایم علی حال در اینجا. این مطلب رو آقایون فرموده بودن، حرف خوبی بود، من خواستم حروم نشه و جمله در بحث کلام پاکیزه ای بود، کلام خوبی بود. حالا اما مطلبمون در اینجا، دیروز عرض کردیم مثل مرحوم صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه قائل شدن به توزیع بالحسس. قبل از ایشون مرحوم صاحب جواهر هم همین رو فرمودند و کثیری از اعلام، تقریبا عمده اعلام محشین عرب هم با ایشون همراهی کردند، الا ما شذ و ندر که یه آقای خویی هست و سیدون الاستاد محدود، که اینها آمدن گفتن ما در اینجا دلیل داریم، دلیل نسی داریم بر تقدم حج، اما دلیلم نداشتیم، مورد مورد تزاحم بود نه توزیع. در کلام این آقایون مسئله‌ای که هست عبارت از این است که اولا توزیع دلیل نداره. شما جناب صاحب عربه توزیع که میگید بلحساس تقسیم به نسبه در اینجا، دلیلتون چیه؟ چه دلیلی دارید؟ یک دو با من اشکال صغروی کردم که توزیع بلحساس اونم نسبت به حج یعنی چی؟ یه تیچه ای از اموال سهم حج میشه. خب این باش به حج میشه رفت یا نمیشه رفت؟ وقتی نمیشه رفت حج ساقطه. پس این توضیح فایده چیه؟ توضیح در جاییست که فایده ای داشته باشه مقدار کم. خمس همشو نمیتونم بدم اما یک سومشو میدم. حج اینجور نیست که همشو نمیتونم به جا بیارم یک سومشو به جا بیارم. این که عملی نیست، اشکال صغروی دارم. اینجا مرحوم آقای صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه در کلامشون وقتی میفرمایند توزیع بالحساس، یه تنظیری میکنن، میفرمایند که قرماء المفلس. قرماء مفلس یعنی مثل طلبکارای آدم ورشکسته. ورشکسته اینجور است که کاسب معامله میکنه، کسری میاره. کسری به این معنا که قرضش دینش از سرمایش بیشتر میشه. اینجا مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده، حالا میگیم قاعده عدل و انصاف میگن چه هست، پولی که داره این آقای ورشکسته، این پولش رو، این سرمایهی که داره، اموالی که داره، تقسیم میکنن بین قرما، بین طلبکارها. منتها چون وافی نیست به دین همشون، به نسبه تقسیم میکنن. یعنی میزان طلب هر کسی رو در نظر میگیرن، به میزان طلب او به طور نسبی تقسیم میکنن. مثلا جوری که هر کسی نصف طلبش گیرش بیاد، ثلث طلبش گیرش بیاد. نه اینکه یک کسی که طلب ناچیز داره به اندازه اونی که طلب کلی داره مساوی با هم ببرن. این تقسیم به نسبت در ریاضی خب معلومه، فرمول هم داره که چجور تقسیم به نسبت کنه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا کلام مرحوم صاحب عربه که میفرماید که قرماء المفلس، میفرماید ما یک روایتی هم داریم در اینجا در مورد قرماء مفلس که ظاهرا نظر مبارک مرحوم صاحب عربه به این روایته و روایت موثقه هم هست. روایت اینه که این رو قاعدتا لعله، چون صاحب عربه تصریح نمی کنه که من استدلالم به این روایته، ایشون می فرمایند که قرماء المفلس، اما در باب قرماء مفلس این روایت مورد استناد فقه هاست. یعنی فقه ها به این روایت، این روایت یکی از ادله تقسیم بالحساس، تقسیم به نسبت، این روایت شریفه. روایت رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه تهذیبینش نقل میکنه. به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زراره قال سألت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه عن رجل مات و ترک علیه دینن و ترک عبدن لهو مالون فی تجاره و ولدن، حتی نسخه بدل داریم فی تجارته، و فی ید العبد مالون و متاعون و علیه دینون استدانه العبد فی حیات سیدهی فی تجارته. توضیح مطلب اینه که این آقا مرده، یه غلامی داره، عبدی داره، منتها عبد فعالی بوده، همینجوری نبوده، پول میداده بهش تجارت کنه. عبد مشغول تجارت بوده برای مولا، العبد ما فی یده کانل مولا. خود عبدم به اعتبار این مولا یک اعتباری پیدا کرده بوده که پول قرض میکرده، از مردم تجارت میکرده. این عبد قرض میکرده، تجارت هم میکرده، اما اعتبار مال مولا بوده. این عبد هست، اموالی هم در دستش هست، اما برسه هم داره، ولد هم داره این آقایی که مرده. در اینجا و ان الورثه و قرماء المیت اختصموا فیما فی ید العبد من المتاع من المال و المتاع و فی رقبت العبد، این بابا که مرد طلبکارا آمدن، ورثه هم از این بر آمدن. میگن خود عبد، خودش غلام دیگه، خود عبد مالی که در دستشه، این مال ماست، اونا میگن مال ما، دعواشون شد. اینا سر این قصه. خب این که دعواشون شده توجه باشه، این همون مطلبی که دیروز عرض کردیم که حالا این آقا مرد، وقتی دین داشت، مخصوصا دین حالی باشه و مؤجل، بعضی از اولام تذکر دادن، به جا هم تذکر دادن که به مرگ شخص هر دینی حالی میشه و جهتش هم اینه که دین، وقتی من الان رفتم قرض گرفتم، وقتی قرض گرفتم ذمه من مشغول میشه، درست؟ مال میاد، مال دین میاد در ملک من، به جای ذمه من مشغول میشه، مرهون میشه به دیگران در مالشون. وقتی که شخص مرد ذمه دیگه از بین میره، ذمه از بین میره، این مال خارجی هست و ورثه، ولذا این دین تعلق پیدا میکنه به این مال خارجی. این که ما گفتیم مال مرهونه به دین، اینه. اینجا ورثه حق تصرف در مال ندارند مگر اینکه دائن اجازه بده. و اینی که گفتیم اگر قسطی باشه، بلند مدت، کارخونه مثال زدیم، اینو عرض کردم، این در واقع معناش این است که ورثه تضمین بکنن. یعنی ورثه میان میگن قرضای بابامون رو ما قبول داریم، ما از عهده برمیایم، یعنی ذمه پدر رو منتقل میکنن به ذمه خودشون، اون وقت دین از خالی بودن خارج میشه. اما تضمینه در اینجا، بدون تضمین این آقا که مرده و دین داره مالش مرهونه. اینجا هم اختصمو در مورد روایت، و خود این روایت هم گویا هست. فقال، از امام سوال کردن، امام میفرماید ارا ان لیس للورثه سبیل، اینجا ورثه هیچ حقی ندارد، ولا علا ما فی یده من المتاع و المال، پول و متاعی هم که در دست عبد هست ورثه هیچ حقی درش ندارن، الا ان یزمنو، بیان تضمین بکنن، یا یزمنو تضمین بکنن، این به اصطلاح دین رو، دین الغرما جمیعا. اگر ورثه آمدن دین غرما رو تضمین کردن، چون اینی که عبد قرض کرده استدانه العبد به اعتبار مولا بوده، در واقع ذمه مولا مشغول می شده، و الان مردم به این عبد که قرض نمی دادن، به اون مولا قرض دادن در حقیقت. اگر این ورثه میان ذمه بابا رو قبول می کنن، این دین از ذمه پدر منتقل میشه به ذمه ورثه، اون وقت ورثه می تونن تصرف بکنن. امام تصریح می کنن الا ان یزمنو، تضمین بکنن، دین القرماء جمیعا، فیکون العبد و ما فی یدهی للورثه، اما کی؟ بعد از تضمین. فان ابوا، اگر حاضر نشدن تضمین کنن، یعنی همینجور رها کردن، اون بابا مرده اینام رها کردن، فان ابوا، اگر ورثه تضمین نکنن، کان العبد و ما فی یدهی للقرماء، هر چی باقی مونده دست این مال قرما هست، مال طلبکارا هست. بعد امام اینجا میفرماین یقبم العبد، خود عبد و قیمت روش میذارن، قیمت چقدره، و ما فی یدیه من المال، اموال کالایی هم که در دستش قیمت میذارن، ثم یقسم ذالک بینهم بالحصص، بعد تقسیم به نسبت میشه بین قرما، تقسیم بالحسس میشه بین قرما، فإن عجز قیمت العبد و ما فی یدهی عن اموال القرما، اگر عبد و قیمت کردن، کالا و مالی هم که در دستش بود قیمت کردن، اما مجموع بازم کمتر شد از دینی که این قرما میخواد، اینجا رجع او علی الورثه، خب رجعو علل ورثه، نه در مال خود ورثه، ورثه در اموال خودشون مشکل ندارن، قرض باباست، به اینا ربطی نداره، فیما بقی لهم ان کان المیت ترک شیئا، اگر از میت بازمونده ای هست، چیزی ماترکی هست که پیش ورثه هست، میرن اونم برمیدارن اگر هست، یعنی اگر نیست که هیچی. قال و این فضل من قیمت العهد و ما کان فی یدیه ان دین القرما، اگر اضافه آمد از این دین رده علی الورثه. این روایت خب خیلی مطلب داره اینجا، مخصوصا نسبت به عرضی که ما کردیم، یعنی اون عرضی که شخص وقتی میمیره و دین داره، این با وجود دین اصلا اختیاری برای ورثه در اموالش نیست، مگر جدا بشه مثل شریکی که بیا تقسیم بکنه، یا ورثه تضمین بکنن دین رو، و الا حق تصرف ندارن. ما این حرف رو میخواییم بزنیم. اما نکته ای که مرحوم آقای خویی این روایت رو آوردن، استدلالیست که مرحوم صاحب عربه داشته باشن. استدلالم در همین جمله است که یقوم العبد ما فی یدیه من المال ثم یقسم ذلک بینهم بالحصص. اینجا بین قرما تقسیم به نسبت میکنیم. صاحب عربه میخواد این مطلب رو بفرماید، همون جور که ما در مورد دین قرما تعداد هستند و مال کافی نیست برای اینکه برسه به همه دینی که اونها بر عهدشون دا هست و عهده دارن از این شخص، اینجا تقسیم به نسبت میکنیم، سهم سهم میکنیم به قرما میدیم. صاحب عربه رضوان الله علیه میخواد مورد ما رو تنظیر کنه به این مورد، یعنی جایی که فرد مرده، حج به گردنشه، دین هم به گردنشه، حالا خمس و زکات هم هست، اینجا مثل قرماء میت میمانه، یعنی برای حج خدا میشه یه طلبکار، خود دین شخصی هم افراد میشن یه طلبکار، صاحبان خمس هم یه طلبکار، صاحبان زکات هم یه طلبکار، اگر کفاره ای هم به گردنش هست اونام یه طلبکار. این اجماع طلبکارا میشه. وقتی اجماع طلبکارا شد، مال هم به همشون نمیرسه، بین طلبکارا و قرما چجور تقسیم میکنیم؟ بلحسه هست. صاحب عربه میخواد اینجور استدلال کنه، اگر این روایت مستند ایشون باشه، و بیانی هم که آقای خویی دارن که این روایت رو داره، اینم قویست، چون خود ایشون میگن که قرما المفلس، در قرما هم یکی از ادله عمده این روایته، این هست. این برداشت از روایته، حالا چه اندازه درسته یا نه، که مرحوم صاحب عربه، مخصوصا صاحب عربه که این حرف رو میزنه با صاحب جواهر فرق میکنه. صاحب عربه کسی است که قبلا آمد برای ما گفت کل تکالیف شرعی دینون، یعنی خدا یه طلبکاره، و تعجب صاحب جواهر این حرف را نپذیرفت، و ما اونجا کلام صاحب جواهر را نقد کردیم. صاحب جواهر فرمودن این دینی که تکالیف دین نیست، حج دین نیست، حج متعلق به فعله نه به پول، دینی که در تکالیف داریم تکالیف مالیه متأصله است، یعنی جایی که تکلیف به مال خورده، مثل خمس، مثل زکات. صاحب جواهر محدود کرد، اما معذالک در مسئله ما هم صاحب جواهر هم صاحب عربه آمدن گفتن توزیع بالحصص. این عرضم به حضورتون که در اینجا هست. حالا اشکالی که ما داریم بعد عرض میکنیم، روایت از نظر سند مبسقه است. دو تا طریق داره روایت، یک طریق که خوندیم عرضم به حضورتون که طریق مرحوم شیخ بود، هم در تحصیب هم در استفسار، که طریق ایشون اسناد به حسن ابن محمد ابن سماع است، عن ابن بحبوب، عن علی ابن رعاب، عن زراره. مرحوم کلینی هم روایت رو نقل میکنه، طریقش یک کمی فرق میکنه. کلینی از حمید ابن زیاد نقل میکنه، حمید ابن زیاد از حسن ابن محمد ابن سماعه، او هم از ابن محبوب، از علی ابن رعاب، همینجور میره بالا. اینجا از نظر سند که بخوایم بحث بکنیم، اسناد مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شیخ روایت رو نقل میکنه به اسناده عن حسن ابن محمد ابن سماعه. اسناد شیخ مرحوم اردبیلی صاحب جامع الرباط، ایشون میفرمایند اسناد مرحوم شیخ به حسن ابن محمد ابن سماعه اسناد مبسقه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در معجم و رجالشون ایشون عنوان میفرمایند که شیخ دو تا طریق داره به حسن ابن محمد ابن سماعه در فهرستش، هر دو طریق هم مشکل داره و ضعیفه، هر دو طریق شیخ در فهرست ضعیفه، اما طریقی که شیخ در مشیخه تهذیب داره این طریق مبسق نیست، صحیحه. طریق شیخ در به اصطلاح مشیخه تهذیب این طریق صحیحه و اینجا حق با مرحوم آقای خویی است، یعنی مرحوم محقق اردبیلی که مطلق می‌فرماید مبسط نه، سه تا طریق شیخ داره، دو تا طریق ضعیف داره که در فهرست، یه طریق صحیح داره که در مشیخه تهذیبه. اون وقت دو تا طریقی که در فهرست داره، احمد ابن عبدون عن ابی طالب الانباری عن حمید ابن زیاد نینوایی هست که به ابی طالب انباری ضعیفه. طریق دومش باز احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر عن علی ابن حسن ابن فضال هست که این باز به علی ابن محمد ابن زبیر ضعیفه. اما ما به اینا کار نداریم، این تو طریقی که در فهرست ذکر کرده، طریقی که در مشیخه ذکر میکنه او طریق موثق هم نیست، صحیحه. خود حسن ابن محمد ابن سماعه مرحوم نجاشی، اولا این حسن ابن محمد ابن سماعه بعدن میگیم هیچ ربطی به سماعت ابن مهران نداره، حسن ابن محمد ابن سماعه ابو محمد کندی سیرفی هست. ایشون نجاشی میفرماید من شیوخ الواقفیه، کثیر الحدیث، فقیه، ثقتون و کان یعاند فی الوقت و یتأثر. این مصیبت ماست دیگه، حتی مصیبت ائمه است. این آدم ثقتون، فقیهون، مورد اعتماده، کثیر الحدیث، اما کان یعاند فی الوقف و یتأثر. از واقفیه متعصب بود که در مقابل حضرت رضا ایستاده بودن دیگه، اینا بودن. اما ایشون توصیق میکنه، نجاشی توصیق میکنه. مرحوم علامه رضوان الله علیه و از عجایبه، یعنی این مهم اینه که این شخصیت این آدم چجوریه، علامه میفرماید واقفی المذهب الا انه جید التصانیف، نقی الفقه، حسن الانتقاد، کثیر الحدیث، فقیه، ثقتون، کان من شیوخ الواقفی گرد یعاند فی الوقت و یتأثر. این مرحوم علامه میفرماید. و مهم اینه، قبلا از ما شنیدید مرحوم علامه کسیست که این وساقت این افرادی که از نظر عقیده‌ای فساد دارن و مشکل دارن نمیپذیره. حتی میفرماید تعبیرش اینه لا فسق اعظم من الانحراف در عقیده. اما اینجا این آقا وساقتش رو پذیرفته و میفرماید به روایاتش عمل میکنی، که این پیداست که این آدم آدم موثقی بوده، عقیدش خراب. دو موضوع، البته از نظر ما هم دو موضوع، عقیدش خراب اما آدم ثقه‌ای بوده. ما در حدیث به عقیده درست کار نداریم، در نقل حدیث به وساقت کار داریم و این واجد مقام وساقت هست. البته شیخ ایشون رو از اصحاب ارزم بزرگتون که حالا حضرت کاظم ظاهرا نقل میکنه که بعد میاد و اما توصیق نمی کنه، شیخ ایشون رو توصیق نکرده، در رجال توصیق نکرده، در فهرست هم توصیق نکرده ایشون رو. بنابراین ما اینجا توصیق نجاشی رو داریم، توصیق علامه رو داریم راجع به حسن ابن محمد ابن سماعه. یه نکته ای که اینجا هست که عرض بکنیم، البته این ذیل ربط ظاهراً به مطلب نداره اما فائدتون رجالیه، اینو بهش دقت بفرمایید بد نیست. مرحوم علامه در خلاصه میفرماید حدثنی حمدویه عن حسن ابن موسی قال کان ابن سماعه واقفا و ذکر ان محمد ابن سماعه لیس من ولد سماعه ابن مهران لهو ابن یقال لهو الحسن ابن سماعه ابن مهران. مرحوم آقای خویی اینجا بحثی دارن، ایشون میخوان بفرمایند که علامه اینجا اشتباه کرده، این حسن ابن سماعه ابن مهران این از ولد سماعه ابن مهران نیست، بلکه اونجور که حالا خواهیم گفت سماعه ابن مهران یک پسر داره اسمش هم محمده و این حسن ابن سماعه ابن مهران این همین حسن ابن سماعه ابن است که اینجا ما داریم. حسن ابن سماعه ابن چی بود اینجا؟ حسن ابن محمد ابن سماعه، این همینه. این محمد در نسخه ها افتاده و ایشون مورد میارن در نسخه ها افتاده، این اشتباه شده. ایشون میفرمایند تقدم الکلام در ترجمه حسن ابن محمد سماعه ابن مهران و ان الحسن ابن محمد ابن سماعه لیس من ولد سماعه ابن مهران و قلنا انه لا وجود لحسن ابن سماعه ابن مهران، اصلا همچین آدمی وجود نداره در رجال. و ان کل ما ورد فی روایات الحسن ابن سماعه فالمراد به الحسن ابن محمد ابن سماعه ابن موسی الکندی سیروپی، همین آدمی که الان داریم حرفش رو میزنیم. این مطلب رو مرحوم میرزا در رجال کبیرش و در رجال وسیط، میرزای سراوادی در رجال کبیر و رجال وسیط فرموده که حسن ابن سماعه ابن مهران واقفیون و لیس بالحسن ابن محمد ابن سماعه. اینجا مسئله‌ای که پیدا شده این است که در بعضی از نسخ رجال کشی که همین نسخه هم چاپ شده و موجود الان در دسته، اونجا مطلبی هست از کشی الحسن ابن محمد ابن سماعه بل حسن ابن سماعه ابن مهران حدثنی حمدویه ذکره عن الحسن ابن موسی قال کان ابن سماعه واقفیا و ذکر ان محمد ابن سماعه لیس من ولد سماعه ابن مهران لهو ابن یقال لهو الحسن ابن سماعه ابن مهران واقفی. این رو کشی گفته، این منشأ اشتباه برای بعدی ها شده، این عرضم بزرگتون که گیر ایجاد کرده. بله اجازه بفرمایید، ما اونو الان گذشتیم، اجازه بدید اینجا جا. اجازه بفرمایید ما، خب میدانم اونجا میفرمودید، من الان در بحث رجالی هم این وسط توضیح رو، ما مدلول روایت رو گفتیم، استدلال مرحوم صاحب اوروم گفتیم، بعدن هم اشکال میکنیم به این مدلول، او جداست. الان ما روایت رو گفتیم، مدلولش رو گفتیم، سندش رو داریم بررسی میکنیم، وسط سند توضیح معنا نداره. اجازه بفرمایید، خب توضیح روشن نخواهد شد هیچ وقت، توجه داشته باشید، توضیحی که همه ی آقایون گفتن ما میخوایم نفیش کنیم به این راحتی روشن نمیشه، شما خاطرتون جمع باشه. اما عنایت بفرمایید ترتیب بحث، ببینید ما روایت رو گفتیم، مستند صاحب اوروه به احتمال قوی این روایته، مدلول روایت رو گفتیم، بچه استدلال صاحب اوروه رو گفتیم، الان میخوایم بگیم این روایت اگر مستند صاحب اوروه باشه صحیحه یا نه، این باید تمام بشه، بعد منی که بخوام اشکال بکنم به صاحب اوروه اشکال بکنم. هنوز روایت معلوم نیست سند چجور هست، شما کجا بحث میکنی؟ حالا وقت گذشت اینا جمله رو عرض کنم. مرحوم نجاشی عرضم به حضورتون که عرض کردیم فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند در ترتیب کشی که مرحوم قحبائی این مرتب کرده، این کلمه مهران از این حسن ابن سماعت ابن مهران افتاده در اونجا کشی طبق تصحیح مرحوم قحطایی اونجا هست سماعت حسن ابن سماعه واقفیون، ابن مهران نداره، ابن مهران اضافه شده. این رو در تصحیح رجال کشی میفرماید. ایشون میفرماید اخبر الکشی به ان الحسن ابن موسی قال له ان الحسن ابن سماعه کان واقفیان ثم ذکر حمدویه ان محمد ابن سماعه لیس من ولد سماعت ابن مهران و کان لهو، کان لهو یعنی کان لمحمد ابن سماعه، مرادش اینه ولدون یقال لهو الحسن ابن سماعه واقفیون. این اینجا لیس من ولد سماعت ابن مهران و کان لهو ولدون یقال یا ولدون یقال لهو الحسن ابن سماعه واقفیون، اینجا مراد اینه کان لهو ولدون یعنی کان لمحمد ابن سماعه ولدون. این برداشتی که از این جمله شده اشتباه بوده. بعد آقای خویی میفرمایند والذی یدل علی ذلک ان العلامه ابن داوود سید تفرشی و غیر اینها که قبل از میرزا آمدن لم یذکروا الحسن ابن سماعت ابن مهران اصلا در رجال فردی به نام حسن ابن سماعت ابن مهران ذکر نکردن، جز افراد رجال نیاوردن. و بعد روایتی به اصطلاح در سند روایتی نیامده. اگر در کشی بود خب اونام نسخ کشی رو در اختیار داشتن، اگر نسخ کشی اینجور بوده که مرحوم استرآبادی میگه اونا میفهمیدن، علامه ابن داوود اونا میفهمیدن. بعد ایشون میفرمایند بله مرحوم شیخ در تهذیب در باب نزول مزدلفه در کتاب حج روایتی داره ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان محمد ابن سماعت ابن مهران، اینو داره مرحوم شیخ. بعد ایشون میفرمایند ظاهرا در سند روایت تحریفی وجود داره، احمد ابن محمد ابن ابی نصر روا ان محمد ابن سماعه ان سماعت ابن مهران، اینا به هم چسبیده، این ان این وسط افتاده، این اشکال از اینجا ناشی میشه. یعنی محمد ابن سماعت ابن مهران، محمد ابن سماعه ان ارزم به حضورتون که سماعت ابن مهران بوده، نه محمد ابن سماعت ابن مهران. این دقتیست که مرحوم آقای خویی به کار بردن. ایشون میفرماین حسن ابن سماعه در اسناد روایات حسن ابن محمد ابن سماعه است، چه حسن ابن سماعه باشه چه حسن ابن محمد ابن سماعه باشه، یکی هم اینا، منتها اون اسم پدر حذف شده در اینجا، یکیه. و این همونیست که میگن واقفی هست و عرضم به حضورتون که این مشکلات رو داره، اما بساقت ایشون تمامه. حالا آقای حسن ابن محمد ابن سماعه کندی، مرحوم شیخ میفرماید از اصحاب حضرت کاظم هست، خود ایشون هم میفرماید واقفی المذهب هست، اما وثاقتش تمامه. پس اسناد شیخ به حسن ابن محمد ابن سماعه صحیح، خود حسن ابن محمد ابن سماعه مبسق، وثاقتش تمامه، ایشون روایت رو نقل میکنه از ابن محبوب، که حالا میگیم ابن محبوب به قرینه نقلهی عن علی ابن رعاب حسن ابن محبوبه، حسن ابن محبوبی که از اصحاب اجماعه، حسن ابن محبوب طبقه ششمه. انشاءالله فردا بقیه مطلب. السلام علیکم.